أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فمن يعش عن ذكر الرحمن نغير له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. سوره مبارک زهره همونطور که ملاحظه فرمودید در مکه نازل شد و عناصر محوری سوره مکی اصول دین است و خطوط کلی فقه و اخلاق هم مطرح است. این حوامیم سبعه که زخرف یکی از اونهاست بحث مهمی درباره وحی نبوت دارد. مشرکان تهمت‌های ناروایی نسبت به قرآن کریم روا داشتند. گاهی گفتن سحر است، گاهی گفتن شعبده است، گفتن کهانت است، گاهی گفتن فریه و جعل و دروغ است و مانند آن. قرآن کریم به همه اینها پاسخ داد. فرمود اگر سحر است شما ساحران را دعوت کنید و اگر شعر است شعرا را دعوت کنید و اگر کهانت از کاهنان را دعوت کنید و اما این که گفته این فریه و جعلی و بدلی است، اصلا این کتاب کتاب بدلی نیست. ما کان حدیثاً یفترا. یه وقت است می‌فرماید پیامبر مفتری نیست، دروغ نمیگوید، اون یه آیات دیگه است. یه وقتی در وصف قرآن کریم می‌فرماید این کتاب قابل جعل نیست. شما یه چیزی بگید که بالاخره ذهن بپذیره، بس یه امضایی باشه یا یک شیعی باشه قابل جعل. اما شما بگید فلونکس آفتاب جعل کرد، راه شیری جعل کرد، منظومه شمسی رو جعل کرد، آخه منظومه شمسی قابل جعل نیست، کی بیاد من آفتاب بدلی رست کنه؟ فرمود این جنسش اینه، ما کان حدیثاً یفترا. اصلا قرآن قابل جعل نیست تا شما بگید که این جعل کرده. اینا بیانات فرمودن. بعد حالا یا همین گروه در مواقع متعدد این تهمت‌های ناروا را داشتن، سحر و شعبده و جادو و کهانت و فریه و امثال ذلک، یا قبائل گوناگون اقوام متعدد هر کدام یکی از این دهنکجی ها را داشتن. بعد به عظمت قرآن حالا یا پی بردن یا به عنوان جدال گفتن اگر شما قائلید که این کتاب کتاب عظیم است، چه این که از این کتاب به عنوان کتاب کریم یاد کردید، به عنوان کتاب حکیم یاد کردید، یاسین و قرآن حکیم گفتید، کتاب اون کریم گفتید، توی کتاب مکنون همین رو گفتید، باید یه مرد بزرگی این را تحمل بکند، بر مرد بزرگ نازل بشود. قرآن همون برای ما هم کار کردیم دیگه، برای مرد بزرگ نازل کردیم، گفتیم این نکل علا خلق نظیم. اما اون بزرگی که شما میگید یعنی سرمایدار مکه یا طائف، اصلا موضوع برای شما مشتبه است. اون که بزرگ نیست، اون که معیار عظمت نیست. اگر بگید این کتاب عظیم باید بر مرد عظیم باید بشد، ما هم همین کار کردیم، ما هم کسی که دارای خلق عظیم است، روح عظیم است، قلب عظیم است نازل کردیم. اما اون عظمتی که شما برای سربایدار مکه و طائف قائلید، این صغرا ممنوع است. اصلا معیار عظمت مال نیست. مال غیر از سنگ چیزی دیگر نیست. همون بیان نورانی هست در این سلام الله علیه که فرمود اعطی انفعهم به حاله مأمور امور مالی به حضرت عرض کرد شما گفتید من 1000 واحد به این شخص بدم، 1000 مثقال دینار بدم یا 1000 مثقال درهم، 1000 مثقال طلا بدم یا 1000 مثقال نقره. فرمود بالاخره این تاجری بود، حالا برشکست شد، کاسبی بود، مقصر که نیست، یک کسی بود که در سعی تولید بود، مثلا مشکل مالی پیدا کرد. اعتهی انفعه ما به حاله، هرچه مشکل او را حل میکند به هم بده. کلاهما اندی حجرون، فرمود چه طلا چه نقره پیش علی سنگ است. منتها طلا یه سنگ زردیه، نقره یه سنگ سفیدیه. اینا از در هستی به درجه گیاه نمیرسن، چه رسد به درجه حیوان. خب حالا کلاهما اندی حجرون اعتهی انفعهما به حاله. اون بیان نورانی حضرت از همین قسمت آیات قرآن استفاده می شد. فرمود به اینکه شما درباره سنگ سفید و زر حرف می زنی، این که معیار ارزش نیست. اولا ما این تفاوتها را خودمون عالمن آمدن تقسیم کردیم برای اینکه نظم جامعه سامان بپذیرد. اگر همه سرمایدار بودند جامعه مشکل داشت، همه فقیر بودن جامعه مشکل داشت، همه روحانی یا همه طبیب یا همه مهندس یا همه کشاورز بودن جامعه مشکل داشت. ما این اختلاف را برای اینکه بهتر زندگی کنند قرار دادیم. یکی کارگر، یکی کارفرماست، یکی مهندسی، یکی طبیبه، تا هر کدام مشکل دیگری رو در بخش خاص خودشون حل بکنند. لیتخذ بعضهم بعضا سخری، یا یعنی تسخیر متقابل باشد، نه مسخره کنن. اون سخریان است که در آیات دیگر ممنوع شده. یک لایسخر قوم من قوم است که در آیات دیگر ممنوع شده. این دو مسخره فرمود حرام است، اما تسخیر متقابل یه چیز لازمی است. تسخیر یک جانبه ظلم است، همون استعماره، اما تسخیر متقابل یعنی اون کارگر مشکل این شخص طبیب حل کند، این طبیب اون جامعه سفید پزشکی را بپوشد، به بالین این کارگر بیاد مشکل این را حل کند. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، این نظم عالم است. و اگر بگید چرا فلون شخص اینجور است، فلون شخص اینجور، خب اگر به عکس بشه باز همون سوال شماست. خصوصیت های شخصی که قابل طرح نیست، حالا یا به استعداد است یا به لوازم خصوصی نژاد است به مانند دار، ولی اصل اختلاف ضروری است و اینها را خدا رحمت رحمانیه می داند، نه رحمت رحیمیه. این آیه مبارکه 32 صدرش رحمت است، ذیلش رحمت است، وسطش مسئله سرمایه‌داری و توزیع ثروت است. معلوم میشه که اون صدر رحمت رحیمیت، ذیل رحمت رحیمیه است، این وسط که توزیع سرمایه است رحمت رحمانیه است. فرمود شما گفتی لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، چرا خصوص این دو قریه رو معین کردید؟ گفتید باید مرد عظیم نازل بشه. ما هم قبول داریم که بر مرد عظیم نازل بشه. ما هم بر مرد عظیم نازل کردیم. گفتیم اندکه لعلا خلق عظیم. اگر خلق عظیم بود، منوش عقل عظیم است، عواطش عظیم است، معرفت عظیم است، سیره و سنت عظیم است، این بشه عظیم. ما هم گفت کردیم. اگر بگید چرا به فرون سرمایدار مکی و یا طائف ندیدید، اولا کار به دست شما نیست، یک، و ثانیا معیار عظمت مال نیست. این دو به هر دو قسمت این آیه 32 پاسخ داده. فبود اهم یقسمون در رحمت ربک، شما پیشنهاد میدید که فلان چرا فلان کس پیغمبر نشد، فلان کس پیغمبر نشد، مگر ارزاق ظاهری را شما تقسیم میکنید تا ارزاق باطنی را شما تقسیم بکنید؟ شما این رزق ظاهری را که ارزشی ندارد نمیتونید تقسیم بکنید، چه رسد به نبوت و رسالت که رزق کریم است شما تقسیم بکنید پیشنهاد بدید؟ شما این امر عادی رو که سنگ و گل است نمیتونید تقسیم بکنید، اون امر ملکوتی رو پیشنهاد بدید؟ اهم یقسمون رحمت ربک، یعنی رحمت معنوی، رحمت رحیمیه، یعنی معنویت، نبوت، رسالت، امامت. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، این وسیله معاش دنیایی شما که جز رحمت رحمانیه است نه رحمت رحیمیه، این را ما تقسیم کردیم، این را ما تأمین کردیم و این را هم با اختلاف دادیم تا نظم زندگی سامون پذیرد. و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، این رفعت معنوی نیست، رفعت معنوی مال عالما و مؤمنینه. این که در سوره مجادله فرمود یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم منکم درجات، همینه. فرمود ما مؤمن را یک درجه بالا میبریم، مؤمن عالم را چند درجه بالا میبریم. این درجاتن که تمیزه است نشون میده که یک تمیز دیگری قبلا محذوف شده. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، این درجات تمیز است برای مؤمن عالم، مؤمن غیر عالم درجهش محذوف است به قرینه این تمیز دوم. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجاتن، این درجاتن که تمیز عالم مؤمن است نشون میدهد که مؤمن غیر عالم یک درجه دارد. اینها مربوط به ایمان و علم ایمانی است، این رفع معنوی است. اما اینجا که بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، کاملا اوضاع برمیگردد. عده امروز غنی‌اند، فردا تهی دست، گروه امروز تهی دستند فردا غنی. این طور نیست که همیشه همین گروه باشن، خیلی هستن که کاملا به یادشون هست، برخی ها ضعیفن بعد قوی میشن، بعضی قوی هن بعض ضعیف میشن، همین طور هست. منتها ما در یه مقطع خاص چون زندگی میکنیم خیال بکنیم که همین مقطع معیار شد. فرمود ما این تفاوت رو انجام دادیم لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اما مسخره کردن هم در آیه سخریان تحریم شده هم در آیه لا یسخر قوم من قوم. اما این مسخر کردن نظم عالم دیگه، ولی تسخیر متقابل. خب صدر آیه 32 این است که اهم یقسمون رحمت ربک، که کار بار ربوبیت است، اونی که تدبیر میکنه میپرورانه او باید تقسیم بکنه، اون رحمت رحیمیه است. شما تقسیم میکنی؟ شما که این روزی ظاهری رو نمیتونی تقسیم میکنی، از شما نیست، چه رسد به توزیع رزق معنوی. صدر آیه ناظر به رحمت رحیمیه است. بعد وسط آیه که رحمت رحمانی رو ذکر فرمود، با در ذیل آیه فرمود و رحمت ربک خیر مما یجمعون، یعنی اون رحمت رحیمیه، یعنی اون نبوت، ولایت، امامت، ایمان، معنویت، علم الهی، اینا خیر و ممایش به اون است. پس شما درباره اینها معیار ارزش نباید قائل بشید. گفتید باید بر مرد عظیم نازل بشه، این حقه، ما بر مرد عظیم نازل کردیم، اما معیار عظمت این نیست که شما درباره سرمایدار مکه یا طائف گفتید. این سرمایدار مکه و طائف رو هم امینالاسلام ذکر کرده، هم تو تفسیرهای روایی ما آمده. بعد برای اینکه روشن بشه که این مال نشانه کمال نیست، فرمود ورولا ان یکون الناس امتا واحدتا، ما برای اینکه مبادا خدا ناشده همه به طرف کفر برن، به کسانی که کافر بودن اونقدر میدادیم که اینا به جای تیر آهن سقفشون تیر طلا یا تیر نقره بذارن، سقف نقره ای درست بکنن. اما خب همشون به طرف کفر میرفتن تا معلوم بشه برای ما طلا و نقره معیار کمال نیست. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، که مبادا این مردم این چنین بشن، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. سقف در برابر کف است. در بعضی از آیات دارد که خر علیهم السقف، فرمود اینا در سقفشون به جای چوب یا به جای تیر آهن تیر نقره‌ای بذارن، از بس ما امکانات فراهم میکردیم اینا میدادیم. و معارج علیها، نردبان هایی که روی این نردبان ها رفت آمد میکردن و برجستگی ایرشون میدادن و ظهور پیدا میکردن. این مال سقف و اون مال وسیله نردبان. ولی بیوتهم ابوابا و سرورا، برای خانه ها اتاق های اینها درهایی قرار میدادیم و برای اینها هم در خانه ها تخت های قرار میدادیم که مرفهانه روی این تخت ها تکیه کنند. اما اگر به کافران ما این مقدار امکانات میدادیم همه به طرف کفر حرکت میکردن. ما باید بدونیم که بالاخره رو گسل زلزله ای داریم زندگی میکنیم. این ائمه علیهم السلام اصراری دارن که دنیا را برای ما معرفی کنن. قسمت مهم روایات میدونید برای معرفی دنیاست که به ما فرمودن اینجا که شما زندگی میکنید اینجا گسل زلزله است، جای آرام نیست. اون بیان نورانی سید شهدا نگاه کنید، این اختصاصی به مردمون اصل ندارد. فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعقون علا ارسلت هم، که قبلا در معنا شد. فرمود اکثری مردم برده دنیا و دین لعق است، یعنی ما تل اقو بهل السن. این آدامس رو میگن لعق، که یه مقداری زبان و دهن با او بازی میکند بعد توف میکند میزن دور. چیزی که رو زبان است و عمقی ندارد و در موقع لزوم هست و بعد که بیکار شد توف میکنن بدن دور، میشه لعق. و دینو لعقون علا ارسلته یهوتون مادر رد بهی معایشون فیضا ماه سبل براغت در دارون. خب نوجوان هایی که با آدم سرکار دارن چقدر آدم سو دهنشونه؟ مادامی که این مختصر مزه داره. یهوتون مادر رد بهی معایشون وقتی دیدن پوسته شد توف میکنن بدن دور. اکثری مردم همیشه همینطور. دنیا هم جای گسل زلزله است، یعنی جایی نیست که انسان آرام باشد. وقت ما این توی همچه وضعیتی باید امتحان بدیم. اگر کسی تو این مردم بود و در این رو گسل زندگی کرد و دینش حفظ کرد، حالا ابد به انتظار اوست. مرحوم کلین رضوان الله علیه تو همین جلد 5 کافی کتاب الجنائز اونجا دارد که هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. جلال و شکوهی دارد مرگ مؤمن. انبیا و اولیا فرشته ها با جلال و شکوه میان حضور او. الان تمام شرف ما اینه که مثلا دست ما به ذریح مطهر سید شهدا برسه. همین ذریح در اون روایت جنایز ما رو بکنی نقل بکرد، این 14 معصوم کنار بالین محتضر میان، پیغمبر میان. مطمئن که نمیشناسه که یک کسی از معرفی میکنه میگیم که پیشا پیش همه از رسول الله است، اون علی ابن ابی طالب. در همون روایتی مرحوم کلی نقل میکنند، فرمود که شما برای همه نقل نکنید، برای اینکه اینا نمیدونند اون نشأه محرم و نامحرم نیست. چون دارد این که در کنار علی ابن ابی طالب پشت در پیغمبر ایستاده است فاطمه زهراست، اون حسن ابن علی است، اون حسین ابن علی است. خب اینا برای کی میان؟ برای کسانی میان که تو این و دین لایقون علی السنتهم خودش نبازه، رو گسل زلزله هم خودش نبازه نیفته. این چنین نیست که اون وقت اون طور بود این وقت این طور است. کل دور و عصر یک قسمت تشابه قلوب هم هست. فرمود وضع دنیا اینه، شما میگید که طلا داشته باشه نقره داشته باشه، مگه طلا و نقره معیار عظمت؟ این چه فکر جاهلی است که شما دارید؟ در سوره مبارکه اسراء مشابه این مطلب بود گذشت. در سوره اسراء آیات 89 به بعد این است: و قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن للرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت الا بشر رسولا. که مبسوطن این قسمت سوره مبارک اسراء قبلا بحث شد. اینا فکرشون اینه. خب فکر جاهلی این است که معیار کمال همون زخرف است و ذهب و فضه. نمیدونم این خطبه را ملاحظه فرمودید در نهج البلاغه یا نه. حضرت در اونجا تن که در روز چهارشنبه بحث شد فرمود کسی که سفره رنگین پهن شد بداند که قد اهانه الله. منتها حالا کسی نمیتونه راه علی سلام الله را طی کنه، ولی این مقدار هست که بانگ جرسی میآید. فرمود این که معیار کمال نیست. پس بنابراین اون چرا که شما به عنوان معیار عظمت پنداشتید، صغرا ممنوع کبرا ممنوع، گفتید معیار عظمت این است، پس بنابراین باید بر فرمان سرمایه‌دار مکی و یا طائفی داد. هم صغرا ممنوع است، معیار عظمت این نیست، هم کبرا اینه که اونا واجد این عظمت نیستن. بعد فرمود به این که اگر حراس از این نبود ما به طبقه کفار اینقدر به امکانات میدادیم. زخرف هم به معنای تلاست هم به معنای زینت است. در سوره مبارکه یونس زخرف بنای ابزار زینت یاد شده است. آیه 24 سوره مبارکه یونس این است که انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها و زینت. یعنی زینت الارض میگن زخرف الارض. حالا چون غالب زینت ها برای انسان طلاست، گفتن زخرف همون ذهب است، ولی زخرف معنای زینت. فرمود زینت های مادی معیار کمال و جلال و شکوه الهی نیست. و این کل ذالک لما متاع الحیات دنیا ولی والآخرتو عند ربک للمتقین. اگر ربوبیت است و رحمت رحیمیه است که در این آیه 35 و آیه قبل آمده درباره وحی و نبوت و ایمان و عمل صالح و امثال ذالک است. بعد فرمود بالاخره ما برهان اقامه کردیم، هر کس خواست بپذیرد اهل قبول باشد، هر کس خواست نپذیرد اهل نکول باشد، ولی بدارد ما او رو رها نمی کنیم. ما هیچ گروه رو رها نمی کنیم. اینا که ایمان آوردن کمالات فراوان بونها میدیم، شرح صدر میدیم. اینا یه کف ورزیدن اینطور نیست که از حوزه ربوبیت ما بیرون برن. که اینا که کف ورزیدن ما مدت ها بینا مهلت میدیم، دعوت میکنیم راه توبه باز است. انت الذی فتحت لعباده که بابا الی عفو که و سمیته توبه. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است تو صحیفه. عرض به خدا تو راه توبه رو باز کردی، همیشه باز کردی، راه عفو و گذشت رو همیشه باز کردی، اسمش هم گذاشتی توبه. این راه باز. اگر چنانچه این شخص از هیچ یکی از این درهای الهی توسل شفاعت توبه استفاده نکرد، از اون به بعد فقط با کلب معلم داریم. شیطان خیلی کار از او برمیاد، اما همش در تسخیر الهی است. اون چرا که آزاد است انجام بدهد یه وسوسه است. این وسوسه عیب ندارد، وسوسه منشأ برکته. هر کس هر جا رسید در اثر اینکه وسوسه شد و مقابله کرد و جهاد درونی کرد و جهاد اوسط کرد و به جا رسید. خب چرا انسان از فرشته بالاتر می رود؟ برای اینکه او وسوسه ندارد. تو سوره مبارک ابراهیم گذشت که لا تلومونی ولومو انفسکم، من شما رو دعوت کردم، انبیام دعوت نامه نوشتن، اولیام دعوت نوشتن، ائمم دعوت نوشتن، میخواستید برید، من کاری نکردم، من فقط یه وسوسه کردم، اونا هم یه گرایش فراوانی داشتن، من خودم مشکل دارم. لا تلومونی ولومو انفسکم، ما انا مصدقکم و ما انتم مصدقی. وسوسه مخالف با اختیار و آزادی نیست. اما از این به بعد اگر کسی بیراه رفتن را ادامه بدهد، خدا فرمود همین شیطان کلب معلم ماست، ما همین سگ را اقرار میکنیم. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. این علی الکافرین تعلیق حکم بر وست مشعب علیت است، یعنی این دیگه رو کف ورزیده، ما این رو اقرار میکنیم که وسوسه رو بیشتر کن، گرایش بیشتر کن، نقشه ها رو بیشتر کن، کیف بیشتر کن. اما از اون طرف هم معجزات انبیا هست، دعوت اولیا هست، ولی این شخص گرایش بیشتری پیدا میکند به کفر. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. دیدی تو رمه سراها سگای تربیت شدن که وقتی صاحب این رمک سگی رو اقرار بکنه اونم میره میگرن، و اگه اقرار نکنه نمیرن. فهمون این در اختیار ماست. ما شیطان را بر کفار مسلط کردیم بعد از این که حجت بر اینا تمام شده، اما اختیار رو هنوز از اینا نگرفتیم. چه آیه انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، چه آیه انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، یه هشدار و اعلام خطری است. این آیه که می‌فرماید و من یعشو عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین، از همین قبیله. فرمود شما چرا اعشا شدید، خودتون رو به کوری می‌زنید؟ این راه روشن، این همه آیات بیناتی رو نمی‌بینید. اگر کسی خودش رو به کوری بزنه، تعاشی کنه، اعشامنش باشه، یعنی شبکور، خب شما که روز میبینید شب هم میبینید، چرا اعشامنشیست؟ چرا تعاشی میکنید، تجاهل میکنید، تعامی میکنید، خودتون رو به کوری میزنید؟ حالا که خودتون رو به کوری زدید، ما یه رفیقی برای شما انتخاب کردیم، میکنیم غیزه، یعنی جعل رهو رفیقن. من یعشو انزک، چون ان برای تجاوزه، کسی از محدوده نام و یاد خدا خودشو به کوری بذاره، بر فاصله بگیره، نغیز یعنی نبدل و نجعل له قرینا و هو شیطان، باید همراه بدی داره. تو خواب هم نمیذاره خواب خوب هم ببینه، تو خواب و بیداری این علیه او وسوسه میکند. و من یعشو عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. در قبار اون چه که در سوره مبارکه طلاق آمده، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، فرمود اگه کسی متقی باشه، ما اون گذشته از اون راههای عمومی که به همه داریم، یه راه خصوصی هم بهش نشون بدیم، اصلا رابطهش رو تنگاتنگ با خودمون قرار میدیم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، او موحدانه زندگی میکند، همه رو ما روزی میدیم. جنبنده این در عالم نیست مگر اینکه فرمود خدا روزی او رو تأمین کرده و میکند. یه وقت است یه کاسبی هر روز دخل و خرج میکند، خیال میکند کسب او رازق اوست. اما یه وقت است کسی اصلا با دخل و خرج کار ندارد، وظیفه خودش انجام میده. این میدونه مهمان رزق الهی است. فرمود موحد همیشه با ما سر و کار دارد و هرگز هم از تحریم و غیر تحریم حراسی ندارد، چون ما رازق اوییم. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خب این دو تا روزی دارد، هم روزیش تأمینه، هم رزق توحید نصیب شده از راهی که او گمان نمی کند ما تأمین میکنیم تا روزنی توحیدش قوی بشه. یه وقت است یه کسی تمام امیدش به همین مغازه است، این روزی رو میگیره، نمازش هم میخونه، اما اون لذت من حیث لایت تصب را نمیبره. ولی کسی که متقی بود تا ما روزیش میدیم، اما نه از اون راهی که او خیال بکنه، از راهی که نمیدونه تا بدون کار از راه غیب به دست دیگری است، دستی از غیب برون آرد و کاری بکند. همیشه برای او همینطوره. من یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اینجا در قبال اون فرمود من یعش عن ذکر الرحمن نغیز له شیطانا فهو له قرین. خوابم که بخواد ببینه خواب بد میبینه، نمیخواب شیطان برای اینا که در عالم رؤیا هم با اینا هست. نماز که میخواد بخونه اول وسوسه شروع میشه. این محراب را که گفتن محراب، مصلی در محراب هست، منظور این محراب خاص نیست. هر کسی در هر گوشه نماز میخونه تو محراب است، چون داره جنگ میکنه. بالاخره این لباس رزم پوشیده به جنگ این نمازگزار آمده و این هم داره او رو دفع میکنه با ذکر خدا و نام خدا. فرمود اگر کسی خودش به کوری بزنه اعشا بشه، از این کلمه ان معلوم میشه که آل من آمدن تجاوز کرده. و من یعشو ان ذکر رحمانه، از یاد خدا به نام خدا، نغیس له شیطان فهو له قرین. اومد مشکل این انسان محروم اینه که دشمن خود را نمیبینه، یک دشمن او را میبینه، دو این جهاد و این جنگ نابرابر است، سه در هر جنگ نابرابری انسان شکست میخوره. این چهار فقط انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترون. فرمود شیطان و ضراری او و قبیل او شما را میبینه، شما او را نمیبینی. خب در جنگی که دشمن مسلح آدم را ببینه آدم را نمیبینه، خب یعنی شکست بینه. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترون. خب ما چیکار بکنیم که این جنگ نابرابر رو به سود خود نابرابر بکنیم؟ فرمودن این راه داره. شما اگر این راه رو طی کردی، این جنگ 100% نابرابر که به سود او بود به سود شماست. یه قلعه است، یه دژی است که دژبانش خدای سبحان است. فرمود کلمت لا اله الا الله است. مشابه این هم درباره ولایت استامین آمده است که ولایت علی بن ابی طالب هست. پس یه حسن این قلعه دیگه، یه قلعه است که دژبانش روی مالک استامین است به اذن الله، و این قلعه زیر مجموعه کلمه توحید است که دژبانش ذات اقدس اله است که بود کلمت لا اله الا الله حسنی، که قلعه علوی و خود هست امیر سلام الله علیه هم زیر مجموعه حسن الهی است. خب پس یه قلعه هست و درش هم باز است و دژبانش هم الله هست. فقط اینجا بیایید، اینجا که آمدید دو تا کار میشه. یکی این که شما رو دیگه رول میبینید، یکی که او شما رو نمیبینه، برای اینکه او که الله و ربوبیت و توحید رو نمیبینه. اینی که فرمود ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. همینه. فرمود شما یک کعبه ای دارید، همون قلب شماست. این حرامی یعنی شیطان لباس احرام پوشیده، منتظر کی در کعبه باز میشه که بیاد تو در کعبه، که خطبه هفتم نهج البلاغه نازل به اینه که همین شیطان مرحوم وارد دل یه عده میشه. وقتی وارد شد بازه و فرخه و دبه، اونجا بیزه و تخم گذاری میکنه، چون وارد قلب شد دیگه، حالا آشیانه اوست. بازه بیزه و تخم گذاری میکنه، این تخم ها را زیر پرش میباره. فرخه، فرخ و فروخ هست جوجه، این بیزه را جوجه میکنه. وقتی جوجه شد دبه، دابه میشه، جنبنده میشه. اینه که بینید بعضی آرام ندارن، مرتب تو ذهنشون قوغاست، همینه. حضرت فرمود خب چرا گذشتی او بیاد اینجا لانه کنه، اینجا تخم گذاری کنه؟ خب این که شما دارید نماز میخونید آرام نیستید، تا گفتید الله اکبر حواستون جای دیگه است، تا بگید السلام علیکم اصلا نعروسی کجا سفر کردید، اینا کیه تو دلتونه؟ این دابه ها رو چرا راه دادید؟ بازم و فرخه و دب و درجه، این چهار کار رو تو همون خطبه حضرت فرمود و خود این کار رو بکنن. خب مردان الهی چه کار میکنن؟ خب در کعبه رو بستن، در دل بستن، دل در اختیار خور شده، دل دارن دیگر. اذا مسه طائف من الشیطان، این شیطان حرامیست، لباس احرام کرده، حالا میخواد طواف کنه که کی وارد دل میشه؟ این میشه طائف. این شخص میشناسه که این طائف حقیقی نیست، این حرامیه. اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. غرض راه بازه، گرچه فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، اما فرمود شما میتونید این جنگ را به سود خود نابرابر کنید، وارد یه قلعه بشید، یه سنگر بشید که شما او را میبینید، او دیگه شما را نمیبینید، چون دیگه الوهیت و توحید و دین و قرآن را که نمیبینه، او راه های استکباری خودش میبینه. پس این راه بازه. پس بنابراین این طور نیست که انسان خدا ناشده گرفتار قهر او بشه، بوی جبر بده، همیشه این راه بازه. فرمود شما می توانید جنگ نابرابر را به سود خود جنگ نابرابر دیگر بکنید. و انهم لیسدونهم علی السبیل و یحسبون انهم مهتدون، اینا خیال میکنن که راه خوب رو داره. و تمدن هم همینه، افراد متمدن را اینها را محروم میدونن. این حرف حرف همه انبیاست و حرف همه اممه. شما قصه نوح سلام الله علیه که گذشت ملاحظه کردید، سرمایداران نوح بگفتن که این یقه چرکینا را دور کن ما بیاییم. حضرت فرمود که اینا که تزدری اعیان رو کن، من چرا اینا رو بیرون کنم؟ حرف سرمایداران عصر نوح این بود که این یقه چرکین ها، این فقرا را از مجلس دور کن تا ما بیاییم. وجود مبارک نوح به دستور الهی گفت که اینا که تزدری اعیان رو کن، چشمای شما اینا رو با کوتهبینی و کوتندینی بی ارزشی میبینن، من اینا رو رها نمیکنم، اینا بندگان خدا. اونا چون معیار ارزش را همه این زر و زور میدونستن. بعد از جریان حضرت نوح، جریان ابراهیمی هم همینطور بود تا برسد به فرعون. فرعون مهمترین برهانش این بود که علیس ملک مصر و حاضر انهار و تجدیم تحتی، مگر سلطنت مصر مال من نیست؟ مگر این نهر مصر از خانه و کاشانه من عبور نمی کنه؟ مگر قدرت در سایه ثروت نیست؟ میبینید حرفا همش یکیه. اگر نوح اونجور بود، انبیاء ابراهیم اونجور بود، زمان موسی کریم اونجور بود، زمان بزرگ مال پیغمبر علیه السلام همه حرفه. اینا تشابهت قلوبهم، وضع دنیا این طور نیست که حالا عوض بشه تا بگیم حالا الیوم بد شده. نخیر الیوم هم خوبه، قبلا هم خوب بود، بعدا هم خوبه، برای کسی که تذکر و فعضا هم مبشرو. بنابراین این که فرعون گفت علیس لی ملک مصر و حاضر انهار و تجریم تحتی، همین حرفی بود که معاصران پیغمبر به پیغمبر عرض میکردن. زخرف میخواستن، زینت میخواستن، قرآن همه اینها رو نهی کرده. فرمود به این که به انهم لیسدون هم علی السبیل و یحسبون، اینا خیال بکنن راه سعادت همین است، هدایت مال این است. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. وقتی وارد صحنه قیامت میشن، انسان دوست دشمن را میشناسه. یعنی ای کاش بین من و توی شیطان که سالیان متمادی با هم بودیم فاصله و ای بود که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات امرنا. الحمدلله.